السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك بحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم خاطر منتی که بر ما گذاشت و باز به ما توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم دیگه صحبت داشته باشیم. موضوع بحثمون در نحوه تعلق علم امام به مخلوقات بود. عرضمون نهایتاً به اینجا رسید که خود امام معدن علمه و صفحه علمه، و هر آن چیزی که جزء معلومات خداوند هست در این صفحه نگاشته شده. فلذا علم امام به واسطه لطف الهی و توسعه‌ای که در وجود او قرار داده، به نحو علم حضوری به تمام موجودات تعلق میگیره و از جای قابل تحصیل نیست، و اگر بخواد قابل تحصیل باشه با این حجم علم امام اصلا سازگاری نداره. بعد دیگه متوجه شدیم که عده ای از این چیزهایی که در روایات به عنوان منشأ علم امام شاید میشد تلقی کرد و بیانش اینطوری باشه، اینها جزء ودایع امامت بود. گفتیم اینها فقط نقشش اینه که به اصطلاح برای کسانی که یک وقتی شکی دارن یا این که میخوان یقینشون بالاخره 100% بشه و تمام بشه کارشون، اون اعتماد و اعتنایی که دارن تبدیل به یقین بشه، به تطمئن قلبی، به اصطلاح اینها اشیایی هست که در اختیار اونها قرار داده میشه، به رویت اونها رسونده میشه و اونها قطع میکنن به امامت امام. ولو اینکه ظاهر علمی دارد اما نقشی در علم امام نداره، ولو اسمش صحیفه فلان، ولو اسمش مصحف، اون علم در وجود امام هست. خب این مطالب رو عرض کردیم. بعد گفتیم عده ای از این مطالبی که آورده شده اینجا به عنوان ودایع امامت علائمی است که اگر دست هر کسی باشه اون رو به عنوان امام میشناسیم. گفتیم اینها یک سری چیزهای دیگری هم داره، عناوین دیگری هم داره، پس همینجا ما به بقیه عناوین هم رسیدگی میکنیم، بعد دیگه انشاءالله میریم بقیه بحثامون. ولی به ظاهرش که نگاه میکنم خیلی مرتبط با مبحث علم نیست، ولی بالاخره باید بحث رو که در روایت اومده تکمیل بکنیم. خب در جلسه گذشته و جلسه قبلش در موضوع شمشیر حضرت رسول خدا، سلاح حضرت رسول خدا بحث کردیم که گفتم این به منزله اون تابوت سکینه در بنی اسرائیل هست، که این شمشیر دست هر کسی باشه نشونه خلافت حضرت رسول خدا و نشانه امامت و وصایت اوست، و رضا خیلی جایگاه داره. در جلسه گذشته به این نتیجه هم رسیدیم که بعضی از این فرقه های زالهی که پیدا شدن بعد از حضرت رسول خدا سعی بر این داشتن که هر جوریه بگن که سلاح حضرت رسول خدا دست ماست، که بگن که آجون مسئله امامت الان در ما جریان داره نه در جای دیگه، و سلب بکنن امامت رو از ائمه اطهار علیهم السلام. یکی از اونها اجدیه بود، یکی دیگرش کیسانی است که امروز راجع بهشون بحث خواهیم کرد. چند تا سوال رو مطرح میکنن انشاءالله وارد بحث اصلی میشه. اولین سوال این است که کیسانی چه کسانی هستن و مهمترین عقاید اونها چیست؟ نسبت مختار ثقفی با کیسانی چیه؟ و آیا او بنیانگذار کیسانی هست یا این که نیست؟ سوم، نظر اهل بیت در مورد ادعای کیسانیه بر این که شمشیر حضرت رسول خدا در دست اونهاست چی بوده، با اونا چجوری رفتار کردن، چجوری برخورد کردن. نکته آخر این که از اونجایی که اصطلاح حضرت رسول خدا به عنوان یک علامت برای امامت و ولایت قرار داده شده، آیا در بین ودای امامت فقط یک شمشیر وجود داره یا شمشیرهای متعددی؟ این رو هم یکی از دوستانم سوال کرد جلسه گذشته، انشاءالله در مدار بحث امروزمون هست، به لطف خدا به اون خواهیم رسید. خب پس میشه سومین موضوع که تحت موضوع شمشیر میخوایم انجام بدیم، ادعای کیسانی است بر تصاحب سلاح حضرت رسول خدا. کیسانی کی هستن؟ کیسانی یک گروهی هستن که اینها رو گفتن که اولین انشعاب زشت در تشیع هستن، این اولین گروه زاله و گمراهی که در بین شیعیان امیرالمؤمنین پیدا شدن، دوستداران امیرالمؤمنین، اولین خروجی ها هستن که زدن رفتن این طرف اون طرف. خب در موضوع این که رئیس اینا کی بوده و بنیانگذارشون کی بوده، افراد مختلفی رو معرفی کردن. خب بعضی رو ما نمیشناسیم، اما یکیش هست که معروف هست و ما هم میشناسیمش، جناب مختار ثقفی هست که حالا دیگه به واسطه اون فیلمی هم که تلویزیونشون داده شد ما با گوشه‌ای از زندگیشون آشنایی داریم. و حتی گفتن این که کیسانیه اسم اینا رو گذاشتن به خاطر اون لقبی بود که حضرت امیرالمؤمنین به مختار داد، گفت که تو انسان کیسی هستی، آدم سیاستمداری هستی، آدم حواس جمعی هستی، خب زیرکی. چون اینجور گفته بودن، گفتن همین رو آوردن و خلاصه کیس رو برداشتن و تصنیه کردن و چه کردن و چه نکردن، خلاصه کیسانی اینجوری درست شد. بعضی دیگه هم البته افراد دیگری رو معرفی کردن، گفتن بنیانگذار کیسانیه کسان دیگری هستن. ما اینجا در مقام رد و قبول این اقوال نیستیم، فقط نقل میکنیم. البته بعد در موضوع این که حالا چگونه میخوایم راجع به مختار قضاوت بکنیم، من مطالبی رو عرض خواهم کرد در ادامه بحث. خب عقاید کیسانیه در واقع اینطوریه که از زبان خودشون یکی از کیسانیه بلند شه بگه ما عقایدمون اینه، خیلی اینطوری نقل نشده. اما دیگرانی که خارج از کیسانیه هستن راجع به این که اونها چه عقایدی داشتند بحث کردن، که اینا مثلا نظرشون این بود راجع به این موضوع اینجوری میگفتن. من جمله چیزهایی که راجع به اونها گفتن و شاخص هست، مهمترینش این هست که اونها نظرشون بر این بوده که جناب محمد حنفیه امامشون، جناب محمد حنفی. محمد حنفیه کی بود؟ فرزند حضرت امیرالمؤمنین، برادر امام حسن و امام حسین، از یک خانمی که اسمشون حنفیه بود، به خاطر همین بهش میگن محمد حنفیه، یعنی به اسم مادرشون، چون پدرشون که مشترک از حضرت امیرالمؤمنین هستن. حدودا 10 سالی هم از امام حسین علیه السلام کوچکتر بودن، 10 سالی کوچکتر بودن. خب ایشون یک روحیه خاصی داشتن، اصلا ریسک پذیر نبودن، دنبال جنگ و بگیر و ببند و بحثای اینجوری اصلا نبودن، یه آرامش خاصی در زندگیشون بوده، آرام آرام بودن. بعضی اومدن حتی به ایشون نسبت مهدی هم دادن، یعنی میگن ایشون نمرده، تو هم فرقه کیسانیه جز عقایدشون، یعنی این نمرده و این الان غایب شده و بعدن میادش، و از این حرفایی که دیگه میدونه، این دیگه مشهوره راجب هر فرقه ای راجب امام آخر خلاصه یه حرفی میزنه. عقاید دیگه‌ای هم بهشون نسبت داده شده که مثلا اینها بدع رو قبول دارن، که البته بدع چیز بدی نیست، ولی جزء فرقه است که بدع رو قبول دارن. حلول رو مثلا نسبت دادن که اگر این قبول داشته باشن امر خوبی نیست. حلول یعنی این که خداوند حلول میکنه در یک جسم، یعنی جسمی که باطنش خداست. مثلا موضوع تناسخ رو گفتن اینها قبول دارن، که بحث تناسخ رو مفصل قبلا به صدا بحث کردیم تو بحث عالم زر و اینا، تو مقدمات عالم زر گفتیم، اگه دوستانی میخوان اونجا میتونن مراجعه بکنن. خلاصه اینها هست. ببینید چند تا نکته رو از لحاظ تاریخی شما اینا رو کنار هم بگذارید تا بتونید یه تصویر صحیح از مختار و بحثای مختلفی که الان میخوایم بگیم داشته باشیم. قیام حضرت امام حسین علیه السلام سال 61 هجری قمری بوده، این یکی. و قیام مختار سال 66 بوده، یعنی 4-5 سال بعدش صورت گرفته، این نکته دوم. خب و به اصطلاح بعدن وفات محمد حنفیه رو نگاه میکنید سال 81 بوده، اما قیامی که به اصطلاح به مختار بود اینا چند سالی بیشتر طول نکشید. پس ببینید محمد حنفیه کسی بود که تا چندین سال بعد از مختار زنده بود. این نکته اساسیه. یعنی اگه چیزی رو میخوان ولو ریشه یک کافری هم ببندن، انسان با دقت حواسش رو جمع میکنه. پس ببینید این چیزهایی که خود محمد حنفیه هم قبول نکرده هیچ وقت که من مهدیم. وقتی که بهش لقب مهدی دادن ایشون گفت نه من مهدی نیست، اسم مهدی برای من نیارید. یادتونه که اون محمد ابن عبدالله عبدالله ابن حسن رو هم اسمش گذاشتن مهدی، ولی اونا در آغوش گرفتن این لقب رو. امام صادق علیه السلام بهشون تذکر دادن، اما ایشون جناب محمد حنفیه اصلا قبول نکرد در زمان حیاتش. فلذا مشهور این است که این چیزهایی که به جناب محمد حنفیه نسبت داده شده مطالبی است که بعد از وفات ایشون، یعنی ببینید بعد از چندین سال بعد از وفات یا کشته شدن جناب مختار، تازه ایشون فوت میکنه، بعد مطالب اینطوری رو تحت عنوان عقاید کیسانیه اختراع شده، یه عده‌ای دامن زدن به این که چیکار کنن زیر بار ولایت ائمه اطهار علیهم السلام نرن. یعنی امام ما همونی بود که مرد، یعنی مرد که میگه نه نمرده ببخشید اون هستش، اون اصلا مهدی آخر زمان بعدن میاتش. خب حالا چی بگیم، حالا چی بگیم؟ فقط کافیه که اسم تو محمد باشه مثلا تو تاریخ، خیلی زود یه مهدی هم میذارن پشتش درستش میکنن براتون. این مسئله متاسفانه نسبت داده شده به جناب محمد حنفیه، ضمن این که ما البته گره هایی در وجود ایشون داریم در تاریخ ها. ببینید وقتی که امام حسین علیه السلام به عنوان امام زمان، امام حاضران بلند شدن و اختیار کردن قیام بر علیه یزید رو، حرکت کردن از مدینه به مکه، از مکه به اون طرف، افرادی بودن که تحت ولایت ایشون بایستی بلند می‌شدن حرکت می‌کردن، اما تذکر می‌دادن به امام حسین این مسیر مسیر خطرناکیه. خب بزرگانی هم در اینا بودن، مثل عبدالله ابن عباس، ثقه بین شیعه و سنی هم قبولش، ولی اینجا پاش لرزه. ما زمینی که دستشو میبوسیم اینجا میگیم اشتباه کرد. جناب محمد حنفیه با اینکه نگاه کنید وقتی یه بزرگتری به یه کوچکتری نصیحت میکنه، من خاطر همین عمدن عرض کردم، ایشون مثلا حدود سال 16 هجری به دنیا اومده، اون موقع امام حسین علیه السلام مثلا 10 سال داشتن، درست شد؟ ولی ایشون تذکر داد به امام حسین، گفت داداش داری میریم نرو دیگه، آقا مثلا اینا میدونه یزید رحم نمیکنه. حالا دقیق کلماتش یادم نیست، جملاتش یه وقتی نوشتم راجبش صحبت مفصلی هم داشتم. آن نرو اگه میری آقا زن بچه تو نبرو. شروع کردن و عباسات نصیحت که بسیار بودن از آدمایی که لیستی داره، افرادی که در این مسیر بین مکه مدینه و از مدینه به مکه و بعدم تا مسیر کربلا حضرت امام حسین رو میدیدن، به جایی که برن بگن آقا ما به صلاح در تحت ولایت حضرت عالی هستیم هرچی شما بگین، امام زمان خودشو نصیحت میکردن و میخواستن راشو بزنن. یکی از این افراد متاسفانه ایشون بود. در زمان حضرت علی ابن حسین علیه السلام هم که حالا ایشون زندگی میکردن و مختارم زندگی میکرد، اون جریان فیلم رو که الان تو ذهنتون بیارید متوجه ارزمنده میشید که اصلا مدت زمان چی بود. ببینید یه نکته ای که وجود داره و قطعی هست و هیچ کسی نمیتونه تو تاریخ این رو به سلام انکار بکنه، و اون هم ارتباط بسیار صمیمی بین جناب مختار و جناب محمد حنفی است. این نکته اول. نکته دومی که نمیشه انکارش کرد این هست که جناب محمد حنفیه هیچ وقتی به صراحت نه تکذیب کرد مختار رو و نه تأیید کرد. خیلی ها گفتن همین که تکذیب نکرد و تأیید کرد دیگه. در جناب مختار این نکته آمده است که نکند این واقعا امامش همین محمد حنفیه بود، چون پسر امیرالمومنین بود، یعنی نکنه براش شبه شده بوده واقعا ایشون شیعه اینطوری که ما فکر میکنیم نبوده، یعنی قائل به امامت مثلا حضرت امام حسین هم معلوم نیست که مثلا بوده یا نبوده. چه جوری میشه نگاه بکنید این مسئله؟ چرا؟ چون اگر اونجا بود خب بعدش باید میرفت سراغ حضرت علی بن حسین علیه السلام. جناب زید شهید که بعدن قیام کرد، قبلا عرض کردم اومد خدمت امام صادق علیه السلام، اصلا در شعاراش میگفت که من دعوت میکنم به اون کسی که مرضی خاطر خداست، منظورش امام صادق، امام صادق علیه السلام به صراحت دعا میکردن برای اون. هنوز هم ما میگیم زید شهید، این مشخصه. در زندگی مختار نکات مبهم بسیاره. بعضی گفتن که جناب مختار شیعه بود، ولی که خودش رو متصل به علی بن حسین، حضرت علی بن حسین نکرد امام زمان خودش، به خاطر این که گزندی به اون نرسه. شاید قیام من شکست خورد نتونستم، اگر قیامم شکست خورد به او گزندی نرسد. بعد از همینجا گفتن که رابطه بین حضرت علی بن حسین علیه السلام و به اصطلاح مختار ثقفی جناب محمد حنفیه بوده. اگر این قول، اگر این مطلب درست باشه، خب تقریبا تطهیر میشه به جای هم مختار هم محمد حنفیه. این مسئله ولایتشون به اصطلاح مسئله حل میشه. اگر این مسئله رو قبول نکنید، خیلی نکات مبهمی دیگه این وسط باقی میمونه. اینجا دیگه من نمیخوام وارد بحث اصلا قیام مختار بشم که چجوری شد چجوری نشد. فلذا نگاه کنید، یه جایگاهی پیدا شده اینجا به خاطر ارتباط مختار با این محمد حنفیه، که الان که کیسانی درست شدن، یعنی کسانی پیدا شدن که میگن محمد حنفیه امام است. خب اینو به ریش کی ببندیمش؟ من نگاه به این لفظ میگم، چون جناب مختار بالاخره مورد دعای حضرت علی بن حسین علیه السلام رحم الله مختار. این کار جناب مختار باعث شده که یه عده‌ای بیان اصلا فرقه کیسانیه رو بیان متصل کنن به جناب مختار. بیان اصلا این حضرت علی بن حسین علیه السلام قبول نداشت، این قائل به امامت مثلا محمد حنفیه بود. با این کارشون هم محمد حنفیه رو زمین میزنن، ببینید، هم مختار رو زمین میزنن، هم یه فرقه ای درست میکنن در مقابل ولایت ائمه اطهار علیهم السلام، یه امام زمان هم برامون درست میکنن. این تدبیر میخواد، انسان باید در رفتارش تدبیرش درست باشه. ضمن این که بله شما نمیخواید حالا فلان اتفاق یا فلان اتفاق بیفته، ولی یه جوری اول مشخص بکنید من چه کارم، کی هستم. یه جایی بالاخره این همه شما این همه سال بالاخره حکومت دستتون بوده، این همه آدم دور براتون بوده، میشد بالاخره آثار در تاریخ مثلا قرار داد، ولی اون که حالا بعد از شهادتت مثلا بگن اینا رو، بگن فلانی جوری گفت فلانی جوری گفت، همینا هم خیلی کمه، مثلا آدم بهش نمیتونه اعتماد بکنه. ولذا به نظر میاد ببینید تو بازی‌های سیاسی سابق مثل بازی‌های سیاسی الان نباید بریم. یه سری افرادی بودن مثل الان که هستن، اینا موج سوار سیاسی بودن، دنبال حزب خودشون و گروه خودشون و طایفه خودشون اینا بودن، میخواستن یه حکومتی به دست بگیرن. ما تا الان زدن سرمون سهممون از حکومت میخواییم بگیریم. اینا میومدن بر امواج سوار میشدن. الان مردم چی میخوان؟ نگاه کنید الان اگر کسی بخواد یه قوقایی تو شهر رو پا بکنه، اصلا قبول نداره ها، خودش جیبش پره، همه چیزش هست، ولی هی دم از محرومیت میزنه، هی دم از عدالت میزنه. برای چی؟ یه چهار تا آدم دیوانه تر از خودش رو دور خودش جمع بکنه، یه قوقایی بپا کنه، حالا سیستم نظام فلان نه، حالا یا از ترسش یا بالاخره به عنوان اینکه این رو تطمیعش بکنن، مثلا صداشو خفه بکنن فلان، اینها یه مسئولیتی بهش میدن، یه چیزی مثلا شاید بهش دادن، شاید دفعه اصلا تونست یه جایی رو به دست بگیره. قدیما اینجوری بود، موج سواری میکردن، آن فلانی کشته شد، یه عده‌ای به خونخواهی بلند میشدن، یه عده‌ای که به خونخواهی بلند میشدن صاحب منصب میشدن، یه جایگاه پیدا میکردن. او دولتی که میومد رو کار مجبور بود به اینا پوانای بده تا اینا رو ساکت بکنه، چون اینا یه گروه بودن، یه حزب بزرگ با یه منشأ عقلانی فکری درست کردن، اینطوری بودن. من نمیخوام راجع به جناب مختار قضاوت چنین داشته باشم، ولی حواسمون رو جمع کنیم. در بستر تاریخ اینجور چیزا اتفاق افتاده، اثرش چون بعضی از علما ورود کردن و راجع به یعنی تطهیر وجه مختار از این چیزایی که حالا گفتن بعد از ایشون البته سبک شده و بیان کردن اینها آمدن میدان، بنده دیگه نمیخوام چون اصلا بحث ما هم نیست. بالاخره کیسانی اینها هستن. یکی از فرقه هایی که برای اینکه حقانیت خودش رو اثبات بکنه قائل بود به این که شمشیر حضرت رسول خدا دست ماست، فرقه کیسانیه بود. خب اینا اگر بخوان بگن که در این فرقه شمشیر دست ماست، یعنی شمشیر دست کیه؟ دست اماممونه، اون امام برحقه. امامشون کیه؟ محمد حنفیه. نگاه کنید شل زدی محکم میخوری، شل زدی محکم میخوری. تو هم مسائل سیاسی خودمون نگاه کنید، بعضیا در مسائل نظامشون فلان اینا کند رفتار کردن، مواضعشون رو صریح و روشن بیان نکردن، الان مرده طرف، الان هر چی میخوان به ریش اینا میبندن. بله فلانی با فلان چیزم موافق بود، با اینم موافق بود، اصلا این پدر فلان کاره، این مادر فلان صنعته، که حالا اصلا خوب نیست. نگاه کنید اگه موضعش رو صریح و روشن بیان میکرد این اتفاقات نمیافتاد. در مسیر اهل بیت این بر او بری نداریم، یعنی نگاه کنید وسط اصلا وجود نداره، شما یا با اهل بیتی یا با اهل بیت نیستی. خب گوش کنید، یا با اهل بیتی یا با اهل بیت نیستی. اگه با اهل بیتی تکلیفت روشنه، اگه با اهل بیت نیستی دیگه معنی نداره بگین اینقدر 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 اینا دیگه نیست. آقا مثل مقوله حجاب، تبعیض پذیر نیست. آقا تو یا با حجابی یا بی حجاب، کم حجاب نداری، کم حجاب نداری. بله حجاب برتر فلان مثال اینا یا سر جای خودش، ولی شما برید روایت رو ببینید، بالاخره نگاه به این نمیگن محجب، به این میگن غیر محجب. اون تو غیر محجبان رتبش خیلی پایین نیست. نگاه کنید وقتی حجاب دیگه کمش افتاد میشه غیر محجب. حالا غیر محجبان دیگه همجوری درکاتش با هم دیگه متفاوته، یکی اون پایین پایین پایینه که هیچ نداره، یکی همجور میاد بالا میاد بالا. ما اومدیم به جایی که غیر محجبان رو تقسیم بندی بکنیم، اومدیم حجاب رو تقسیم میکنیم، میگیم حجاب خیلی خیلی عالی، حجاب کم حجاب، حجاب نمیدونم یه سوم، هم دیگه میترسیم بهش بگیم بی حجاب. نه دیگه ترسی نداریم ما، یا با حجابی ها یا بی حجاب. با حجاب یعنی 100%، بی حجاب حالا بی حجاب دیگه حالا درکاتش فرق میکنه. این اشتباهاتی است که ما حتی ببینید تو دایره سخن گفتنمون هم داریم، بعد باعث مفسده شده الان، بعد باعث مفسده شده. میگه مگه چیه؟ من یکم موم بیرون، من که بی حجاب نیست. میگه حالا مد شده، یا شما آرایش دارید؟ من آرایش ندارم، یکم رژ لب زدم یکم رژ گونه. شما به این میگی به این میگید مثلا فلان، نگاه کن رفتن روی سقفی آرایش رو دیدن، مثلا مثل عروس هجده، که حالا اگر به این گفتی که تو بابا اصلا اینجوری نیست، شما از اون طرفی باید ببینید مطلب. ما میگیم آرایش نباید داشته باشی موقع میای بیرون. خب پس شما آرایش دار هستی، ولی آرایش دار کم، ولی نمیشه این اثباتش کرد. چرا؟ چون اصطلاحات رو درست استفاده نکردی. ولی زیاد ببینید اینا مصادیقش بسیار زیاده، بسیار زیاده. فقط انسان تکلیف خودش رو باید تو هر موضعی حل بکنه، مخصوصا در امر ولایت هیچ شوخی وجود نداره. تو یا با امام زمانی یا نیستی. این که با کی هستی و کجا هستی و چند درصد با اون اینا اصلا مهم نیست. درست شد؟ اون تو درکات تکلیف تو رو مشخص میکنن. اگه چفت با امام دستی بتونی که اهل بلایی، اینجا نباید کم بزنی، اون طرفشو خیلی دنبال نباشه. در صورت ببینید خیلی ها در طول تاریخ بردارید بخونید، به دلیل این که تکلیف کار خودشون رو با ولایت درست مشخص نکردن، نسبتهای عظیمی به اونها دادن و در موضع تهمت قرار گرفتن. خب خودشو در موضع تهمت قرار داد، خواست نکنه اینطوری، باید حواستون باشه. ولی به هر صورت ببینید بنده مدعی هیچ چیزی بر علیه جناب محمد حنفیه یا جناب مختار ثقفی نیستم، بلکه اینا بالاخره اینا گیر و گورای زندگیشونه که درست محکم وای نستادن اینطوریشون. یه عده‌ای تونستن از این موضع‌های خفیف و خیلی سرد اینها استفاده‌های اونطوری ببرن و بعد مثلا بیان فلان موضوع فلان موضوع رو، حتی کشته شدن در راه مثلا انتقام از خون امام حسین رو میتونن توجیه بکنن. در کتاب وسائل جزء 4 باب 4 حدیث 11، اگر از این کتاب های یک جلدی داشته باشید میشه صفحه 436، حدیثی هست ان ابی همران نقل میکنین، اسم رو یادتون باشه، ان همران اون راوی اصلی جناب همران هست، ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال ایشون میفرماد که من خدمت حضرت امام باقر علیه السلام بودم، من یاد کردم ذکرت الکیسانیه، من از این فرقه کیسانیه خدمت امام باقر علیه السلام صحبت شروع کردم. و ما یقولون فی محمد ابن علی، و اون عقیده‌ای که یقولون یعنی عقیده‌ای که دارن، عقیده‌ای که در موضوع جناب محمد ابن حنفیه، محمد حنفیه دارن، درست محمد ابن علی یعنی محمد ابن علی ابن ابی طالب منظور است، یعنی علیش با علیه السلام چیزی داشته باشه. فقال، حضرت فرمودن الا یقولون عند من کان سلاح رسول الله و ما کان فی سیفه من علامت کانت فی جانبیه ان کانوا یعلمون. خب تا حرف کیسانیه شد و اینکه محمد ابن حنفیه، محمد حنفیه که یعنی این خدمتون که عرض کنم امامشون هست، خب باید و سلاح رسول خدا دست اونها باشه چون سمبل اینه دیگه. الان حضرت فرمودن آیا اونها چیزی نمیگن که سلاح حضرت رسول خدا دست کیه و چه علامتی در سیف، در شمشیر حضرت رسول خدا بود؟ فی جانبیه یعنی دو طرف دستش، ان کانوا یعلمون، اگه راست میگن و میدونن اینا چرا نمیگن؟ ثم قال ان محمد ابن علی، بعد حضرت فرمودن خود همین محمد حنفیه کان یحتاج الی بعض الوسیله، گاهی وقتا نیاز پیدا میکرد به اینکه بعضی از وصایای حضرت رسول خدا مثلا به دستش برسه، خب او الی شیء مما فی الوسیله، یک چیزی مثلا که در وصیت بود مثلا اینها دستش باشه. ف وقتی که اینطور میشد فیبعث الی علی ابن الحسین، وقتی که اینطور میشد یه نفری رو میفرستاد خدمت حضرت علی ابن حسین علیه السلام، فینسخو له، اونا براش برمیداشتن مینوشتن از روش، میگفتن آه این مسئله که شما گفتی تو اینه بفرم، براش یه نسخه میفرستادن. و اگه کسی خودش صاحب سیفه و صاحب مثلا اینجور چیزا هست و تمام بدای امامت دستشه، خب نگاه کنید مشخص از همینجا اون سیفه، اون شمشیره سمبوله، ولی که اگر این دستش باشه مابقیش هم هست. حضرت میگن این سیفه رو که اصلا خبر نداره، حتی راجع مابقی چیزای عادیش هم دست ایشون نبود، اگر نیاز داشت اینطوری میگیره. خب این حدیث رو ببینید، این از خود جناب عمران بود که ابتدا عرض کردیم. حدیث شماره خدمتون که عرض کنم 14 دوباره همین حدیث هست، منتها دیگه خود جناب عمران نقلش نمی کنه، یک کسی دیگه می فرماد که این ان عبدالغفار الجازی این نقلش میکنه از عمران، منتها نمیگه من از عمران شنیدم، میگه ما نزد حضرت ابی عبدالله علیه السلام بودیم، منتها نقلش میکنه از کی؟ از امام صادق علیه السلام. خوب دقت بکنید، میگه من نزد امام صادق علیه السلام بودم که یاد کیسانیه شد. به نظر میاد که اون نقلی که جناب عمران خودشون کردن دقیق تر باشه تا اینجا، چون از ابی جعفر نقل میکنه، اینجا از ابی عبدالله علیه السلام. بعد متن مابقی رو نگاه بکنید دقیقاً یکیه، اینه همون قضیه با همون سوال با همون جواب همون مطلب رو میفرمان. ولی به نظر میاد که یه حدیث باشن اینا. یه حدیث دیگری هم در اینجا هست که همین مطلب رو داره، حدیث شماره 37 است. این به خاطر یه نکته‌ای که در آخرش هست این رو به صلاح تصمیم گرفتیم که بخونیم. حدیث نگاه کنید، از به صلاح حدیث 37 صفحه 448 میشه. اینجا دوباره ان عمر ابن ابان هست، میگه که ذکر به صلاح کیسانیه شد در خدمت امام باقر علیه السلام و ما یقولون فی محمد ابن علی، همه اینها رو بیان میکنن. خب و همون بحثی که اگر نیاز داشت به یه چیزی مثلا میفرستن خدمت حضرت علی ابن حسین علیه السلام، بعد آخرش یه جمله اضافه داره. این جمله چی است؟ میفرماد ولکن لا احب ان عذری بین ان عذری ابن عمی، من نمیخوام که به سلام مذمت بکنم، مثلا حالا یه چیزی بگم که عیب جویی بکنم مثلا از پسر عموم. حالا خوب دقت کنید، امام صادق، امام باقر، محمد حنفیه میشه عموش یا میشه پسر عموش؟ عموش میشه، پسر عموشی نمیشه، درسته؟ فلذا این جمله، چنانچه حالا بعدن تو احادیث دیگه هم میبینید که این جمله جمله است که در پایان احادیثی که مربوط به اجلیه هست میاد، نه مربوط به اینجا. فلذا یه نکته این است که بگیم این جمله اصلا اضافه شده در استنساخ، اشتباه شده تمام، چون شاهدم داریم براش. یا این که بگیم نه اینجا هست ولی منظور از این ابن امنی، این ابنش اضافیه، منظور خود امنی باشه. یا این که بگیم نه آقا همین ابن امیه ولی منظور فرزندان محمد حنفیه باشه، منظور فرزندان محمد حنفیه باشه، مثلا فرزندان شاید داشته باشن و گفتن ما نمیخوایم با اینا عیب جویی بکنیم مثلا چی بکنیم، ولی راجع فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام همینا که اسم آوردیم در بس، اونجا هست که میگن ما نمیخوایم عیب جویی از پسرهای پسر عموهامون بکنیم. خب اینا حالا دیگه یه چیزی میگن، دارن حرف بی خودی میزنن. این هم از این نسبت. یه موضوعی داریم، یک موضوعی داریم در باب این که خب این شمشیرهایی که دست اهل بیت عصمت و طهارت الان دست امام زمان هست، آیا یه دونه است، دو تا است، پنج تا است، 10 تا است؟ خب اینو ما بفهمیم بالاخره بهتره. ببینیم شاید مثلا 10 تا شمشیر داریم، هر کی اومد یکی میدن دست. اینجوری نیست، اگه 100 تا باشه دست یه نفره، درست شد؟ ولی که حالا روایت رو ببینید، در موضوع این که تعداد شمشیرهایی که در ودایع امامت هست از حضرت رسول خدا به خصوص چند تا هست، در همین باب حدیث شماره 47 که میشه 452 راجع به این مسئله بسیار صحبت می‌کنه. این تقریبا کاملترین حدیثی است که در این باب هست. بعد انشاءالله توضیحاتی رو عرض میکنم و سایر احادیث رو هم خدمتون خواهم گفت. حدیث از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. حضرت فرمودند که جاء جبرئیل الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. جبرئیل، اللهم صل علی محمد و آله و عجل فرجه، جبرئیل مشرف شد محضر حضرت پیامبر. در اونجا یه عرضی رو داشت که یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ان بالیمن صنما من حجاره مقعدا فی حدید. در یمن یه بوتی درست کردن از سنگ، این رو گذاشتنش روی صفحه آهنی، بر روی یه صفحه آهنی گذاشتنش. فبعف الیه حتی یجاع به، یه نفر رو بفرست اونجا تا این صفحه آهنی رو بردارن برات بیارن. این رو در جای دیگه ای به سای توضیحاتی داره که اینجا نیست. این ببینید شیاطین می اومدن برای این که افرادی که بت پرست بودن مثلا با احترام بیشتری با این بت‌ها چه و اعتقاد بیشتری به اینها داشته باشن و اینا رو واسطه فیض بدونن، درست شد؟ می اومدن مثلا یه سر صدایی در می آوردن، یه حرکاتی انجام میدادن. این حدیدی که زیر این بود، شیاطین به وسیله این خلاصه عده‌ای رو گمراه میکردن. یعنی یه نکته‌ای تو این آهنه بود. حضرت امیرالمؤمنین هم میفرماند که من بلند شدم رفتم اونجا، خلاصه این رو برداشتم آوردم. فبعثنی النبی صلی الله علیه و آله و سلم الی الیمن، من رو فرستادن. فجئت بالحدید، اون حدید رو برداشتم آوردم. فدفعته الی امیر السیغل، فرستادمش پیش اون کسی که شمشیر ساز بود، اسمش امیر. فضرب عنه سیفین ذلفقار و مخدما، دو تا شمشیر از این تکه آهنه برای ما درست کرد، یکیش اسمش شد ذلفقار، اسم یکی دیگه شد مخزن. بعد فتقلد رسول الله مخزمن، حضرت رسول خدا شمشیری که اسمش مخزن بود رو برداشتن بستن حمایل کردن برای خودشون. و قلدنی ذلفقار، شمشیری که اسمش ذلفقار بود رو دادن به من. پس نگاه کنید، دو تا شمشیر همزمان در کره زمین تو همین جا توسط یه آدمه درست میشه از اون آهنه، و یکیشو حضرت رسول خدا برمی‌دارن، یکیشم این، دو تاش در مالکیت کیه؟ حضرت رسول خدا. پس اگر گفتن شمشیر حضرت رسول خدا میشه دو تاش، یکیشو هدیه دادن به کی؟ به حضرت امیرالمؤمنین، گفتن یه برای شما تو جنگا هم رو ببر. ثم انه صار الی بعد مخذم، بعد از این که حضرت رسول خدا از دنیا رفتن، اون شمشیری که دست خود حضرت رسول خدا بود اسمش چی بود؟ مخزن. مگر ایشون وصی حضرت رسول خدا و وارث حضرت رسول خدا نیست؟ مگر ودایع امامت به دست امیرالمومنین نمیرسه؟ میفرمان اون شمشیر مخزن هم الان دست منه. این صحبت حضرت امیرالمومنین. پس به این تا اینجا ما الان دو تا شمشیر قطعا داریم، هر دو هم منصوب به حضرت رسول خدا، هر دو در دست امیرالمومنین. امروز شمشیرها کجاست؟ دست امام زمان. خب پس وقتی که اینها میگن که شمشیر حضرت رسول خدا دست ما هست، مثلا اجلیه میگن یا دیگران میگن، منظورشون به همون مخزنه که دست حضرت رسول خدا بود همیشه، اون رو بیان میکنن. چرا؟ چون دیگه شیعه و سنی و همه قبول دارن این دست هر کی باشه اون حاکمه. این طوریه خلاصه. این هم از این مثلا. خب این شمشیری که در اینجا حالا بحثش هست، مولانا ذوالفقار، من یه توضیح کوچیکی بدم. در جنگ احد اونجا داره که صدای جبرئیل بلند شد و بلند گفت که لا سیف الا ذوالفقار و لا فتا الا علی. درست شد؟ یعنی کنه او چنان حضرت امیرالمؤمنین در جنگ احد درخشیدن و دفاع کردن از اسلام و حملات جانانه ای داشتن و از جان خودشون گذشتن که در بعض از روایات داره که همچون پروانه به دور حضرت رسول خدا میگشتن و نمیذاشتن کسی نزدیک بشه. و حضرت رسول خدا میدونن جنگ احد جنگ موفقی خب نبود دیگه، به دلیل حالا مسائلی که پیش آمد در تاریخ میدونن. حضرت رسول خدا رو میخواستن اینها به شهادت برسونن، ولو که خود حضرت رسول خدا هم جنگاور عظیمی بودن، ولی حضرت امیرالمؤمنین جان خودشون رو در طبق اخلاص گذاشته بودن، در صدد دفاع از جان خودشون نبودن، دنبال دفاع از جان حضرت رسول خدا بودن. اینقدر هم ضربه خوردن در اون جایی که بدنشون چاک چاک شده بود حضرت امیرالمؤمنین. بعد که اومدن رسیدن مدینه دوباره یه دفعه آیه نازل شد که آب برید دنبال اینا، برید بجنگید فلان اینا. حضرت امیرالمؤمنین با همون بدنی که چاک چاک بود، خون ازش میریخت، بلند شد گفت آقا من میرم جنگ. دوباره رفتن جنگ بعدی که دیگه تو جنگ بعدی اصلا هیچ کدوم از این کفار و فلان اصلا وای نستادن. مشرکین در رفتن وقتی دیدن اینا با این حال، با یه حال زخمی بلند شدن دارن میان، گفتن ما یارای وایسادن در مقابل اینها رو نداریم و فرار کردن. اینها که تاریخ رو بخونید فرازهای بسیار قشنگی داره. خلاصه این یه بحث ساخته شدن ذوالفقار رو که بحث کردیم. یه اشاراتی هم در بعضی از احادیث هست که کنه والا یا همین ذوالفقاره که در آسمان ساخته شده باشه، یا ذوالفقار دیگریست، یا همین هست که به آسمان بردنش و بعد آوردنش. خلاصه یه نکته ای در این ذوالفقار هست. خلاصه این یه نکته. یه نکته دیگه هم راجع به ذوالفقار باید بگیم که این اذهانتون اصلاح بکنه. ذوالفقار یه شمشیر بسیار سنگینه، اینو حواستون باشه، هر کسی نمیتونه دست بگیره. یعنی وزنش از حالا نمیخوام دیگه رو باید این مسائل بشم چون دوباره توضیح میخوام، بحث خارج از موضوع. یه شمشیر بسیار سنگینه، یعنی آدم معمولی اصلا محال است بتونه با این شمشیر بجنگه. مثلا ما یه شمشیر داریم 2 کیلو، مثلا فکر میکنه آره یه شمشیر باشه 10 برابری مزر، مثلا تو نمیتونی بلندش بکنی. خب این نکته اول. نکته دومی که این شمشیره دو سر نیست بابا، این دو لبه. نگاه کنید شمشیر عربی یه حالت به اصطلاح منحنی داره، یه طرفش تیزه یه طرفش کنده، مثلا یه طرفش پنه اینطوری، خب یه طرفش خیلی تیزه مثل چاقو که یک طرفش، اما نگاه کنید یه چاقوی شما درست کنید که هم از این طرفش تیز باشه هم از این طرفش. ما این رو توی کشورهای مختلف داریم دیگه، مثلا شمشیرایی که تو ژاپن درست میشه با اینکه تو عربه فرق میکنه، شمشیرای ایرانیا شبیه به شمشیرای مثلا عربا بود، ولی که مثلا نگاه کن شمشیرایی که در یونان باستان بود ببین چه جوری بود، شمشیرای صافی که از دو طرفش میزنن، یعنی شمشیر از هر طرفی برداری با هر دو طرفش میتونی بجنگی. یه چنین حالتی که از من نمیدونم حالا انحناء داشته یا نداشته، من اینا رو نمیفهمم، ولی اون چیزی که مشخصه اینه که ذوالفقار دو طرفش می‌جنگیدن باش. فلذا ببینید هر شمشیر زنی یه شمشیر که میزنه با شمشیرشو بیاره دوباره ببره بالا بزنه. حضرت امیرالمومنین هم از این طرف چپ میزد هم از راست میزد، یعنی شمشیری که میبرد یکیو میزد تو برگردوندن برای تو غلاف آوردن نبوده، برای استراحت نبود. این شمشیر به این عظمت رو دوباره در برگردوندن هم این ید الله اینطوری می‌جنگید. برای ذا کسی یارای حالا دیگه این مزخرفاتی که بعضی از فیلم ها درست کردن زایده افکار آقایونه دیگه، ورداشن اول که دو سرش کردن یواش یواش، بعد تکنیک هم براش درست کردن تو جنگ بعد تو این فیلم مثلا که درست کردن خیلی قدیمیه، این طرف جوری شمشیرشو میزد و حضرت امیرالمومنین جوری مثلا شمشیر اونو میذاشت لای اینو بعد اینطوریش میکرد و این شمشیر از دست این کنده میشد میرفت و بعد میزد تو سرش. بابا اینا دیگه از شوخیایی که ما درست کردیم، یعنی یه قسمتی که دروغ میگی ما بعد هی دروغ بعدی هی خیال بافی بعد یه دفعه اصلا یه امیرالمومنین درست میکنیم، اصلا یکی جدیده، خودشون که میان میخندن میگن این کیه، این فیلم برای کی درست کردید؟ حالا مثل فیلمی که برای مختار درست کرده، از خودش بیاد بشینه میگه آ من اصلا اینایی که شما میگی منم، خودش هم تعجب میکنه اصلا. خلاصه بگذاریم، این هم از این مسئله که حالا نکاتی بود. در حدیث شماره 56 همین با دوباره همین موضوع تعدد شمشیرها مورد بحث و بررسی قرار گرفته. ببینید یه مقداری متن حدیث به اصطلاح نیاز به توجه داره، دقت بکنید من کلمه کلمه میام، بعضی یه نکته هم جا افتادگی داره که انشاءالله بتونیم حلش بکنیم. این حدیث از مولا و سرورمون حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام امام رضا هست. قال اتا ابی به سلاح رسول الله. خوب دقت کنید ببینید این ابو اینا کی میشه، میگه پدرم که میشه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، درسته؟ میفرماد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شمشیر حضرت رسول خدا رو آوردن یه جایی توی جمع. خب و قد دخل عمومتی من ذالک، نگاه کنید خیلی با احترام چون راجب عموهاشون صحبت میکنن امام رضا، میگن بابا تو دل یه عموهای من یه چیزی پیدا شد، یه چیزی شد و پدرم متوجه شدن. اینجا یه کلمه افتاده تو نسخه‌های دیگه داره، فقال، یعنی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام امام رضا نقل میکنن، میگن پدرم فقال، وقتی که اونا اینجوری شد تو دلشون یه حالت انگار مثلا حالا دیدید آدم حالش ناخوش میشه، مثلا دوستاش ای کاش دست من بود و من بودم و من امام میشدم، اینا اینجوری شد، فقال کلمتن، چون در شأن عموهاشونن هیچی نمیگن، یعنی یه چیزی پدرم گفتن، تمام، چون بحث شمشیر. بعد میگه فقال صفوان، حالا صفوان مابقی رو نقل میکنه از امام رضا علیه السلام، صفوان میگه که و ذکرنا سیف رسول الله فقال، ما اومدیم خدمت حضرت راجع به خلاص این سیف حضرت رسول خدا سوال کردیم، فقال، حالا خوب دقت کنید الان کی داره صحبت میکنه دیگه، امام رضا علیه السلام، فقال اتانی اسحاق ابن جعفر، آمد به صلاح پیش من اسحاق ابن جعفر، خب این اومد پیش من، پسر امام صادق علیه السلام به نام اسحاق آمد در نزد من و سوال کرد که فعظم علی و سألنی بالحق و الحرمه، آمد پیش من و خلاصه شروع کرد سوال کردن و فلان اینها و که به حق فلان و به حرمت فلان اینها بگو ببینم، از سیف الذی اخذه، اون سیفی که اخذه یعنی مأمون از شما گرفته، به اصطلاح بگو ببینم هو سیف رسول الله، یعنی شما شمشیر از رسول خدا رو که اونجا مثلا نشون میدادن همه یه جوریشون میشد اینو بردی دادید به مأمون. حضرت فرمود قال فقلت، حضرت امام رضا علیه السلام من گفتم که لا کیف یکون هذا، چطور ممکنه چنین عملی رو بنده انجام بدم، و قد قال ابو جعفر، امام باقر علیه السلام اینطوری فرمودن که مثل السلاح فینا مثل التابوت فی من اسرائیل، مثال این به سلاح در بین ما اهل بیت مثل تابوت من اسرائیل است در بنی اسرائیل، حیث ما داره دار الامر، هر جا که اون باشه امر امامت هم همونجاست، چطور ممکن من سلاح ببرم بدم دست اونو، اینجور کاری نمیشه که. قال فسألته عن ذی الفقار، صفوان میگه حالا که اینطوری شد من یه سوال دیگه هم از حضرت امام رضا کردم، عرض کردم که این ذی الفقار چیه، سیف رسول الله، این شمشیر از رسول خداست. خوب دقت کنید اینجا دیگه این روایت قبلی رو نخونده باشیم گیر میافتاده، ما همش که شنیدیم ذی الفقار شمشیر کیه، حضرت امیرالمومنین، فقال نزل به جبرئیل من السماء و کانت حلیته فضه و هو عندي. بکنید آقا شما بگید این شمشیر از رسول خدا هست یا نیست، میگید بله هست، ولی که نگاه حضرت از این قسمتش تفره رفتن، اصلا جواب نمیدن، میگن این شمشیری بود که جبرئیل از آسمان اون رو آورد و تزیینات دیدید شمشیرها تزیینات داره، تزییناتی که روی دسته اون هست از جنس نقره هست و هو عندي و الان نزد منه، امام رضا علیه السلام نزد منه، یعنی این هم جزء بدایع امامت است. این حدیث شماره 56 هم خدمتون عرض کردیم، حدیث شماره 21 رو هم ببینید، دو تا حدیث مختصر دیگه هست که با ان شاء الله بحث می‌کنیم. حدیث شماره 21 دوباره در همین موضوع هست، اگه کتابای جلدی داشته باشه 441 هست، البته دو جلدی ها اینا به اصطلاح شماره حدیثشون یه شماره اضافه‌تر هست، اونجا میتونید متوجه بشید. دوباره این حدیث از امام رضا علیه السلام هست، قال احمد بن عبدالله نقل میکنه که سألته عن ذی الفقار، سوال کردم که این ذی الفقار چیه، سیف رسول عن ذی الفقار سیف رسول الله من عینه و بعد این از کجا اومد، قال هبت بهی جبرئیل من السما و کانت حلقته من فضه و هو عندي، یه از آسمون جبرئیل آوردش و حلقش هم به صورت یعنی تزییناتش از فضه است، از نقره است و اون در نزد من هست. این هم حدیث 21. یه حدیث دیگه هم حدیث 36 هم ببینید، دیگه این موضوع ما تمام هست در صفحه 447. ببینید این حدیث از سلیمان بن خالد هست، میگه که من عرض کردم که حدیث شماره 36 چهار سده چه نفته ان العجلیه یزعمون ان سلاح رسول الله عند ولد الحسن، اجلیه یادتون هست که جلسه قبلی بحث کرده، اینها اینطوری اعتقاد دارن که سلاح رسول خدا در نزد اولاد امام حسن و مجتبی هست. خب فقال، حضرت فرمودن که کذبو، دروغ میگن، کذبو والله فقط کان لرسول الله سیفان، برای حضرت رسول خدا دو تا شمشیر بیشتر نبود، و فی احدهما علامتون فی میمنتهی، و در مثلا یکی از اونها یک علامتی در قسمت مثلا سمت راست اون بود، فلیخبرو به علامتهما و اسمائهما ان کانوا صادقین، اگه راست میگن علائم این شمشیر دو تا شمشیر رو و اسمای این دو تا شمشیر رو بگن. من نگاه کنید هم جمله‌ای که عرض کردم، این جمله میخوره به این که جمله‌ای باشه که نسبت به اولاد اون حسن مصنع به صلاح گفته بشه، بعد اینن همون جمله رو داره، ولیکن لا عذری ابن عمی، من نمیخوام عیب‌جویی بکنم از بچه های عمومون و عموزاده هامون. اینجا دقیقا درسته به نظرم میاد، حالا این تو استنساخ ها اشتباه شده، اون مربوط محمد حنفیه، این نباید این مطلب باشه و اینجوری درست نبوده باشه، ولی خب حالا احتمال بهترم این است که ما روایت رو همینطور قبول کنیم، بگیم فرزندان محمد حنفیه رو شاید مثلا اراده کرده باشن. خب این هم از اینجا این بحثمون هم تمام. ببینید بالاخره این مجموعه بحثا رو راجع به شمشیر تقریبا دیگه امشب بحث تمام شد، شمشیر مشخص شد که سمبل امامت است در بین این چیزهایی که هست، مخصوصا چون از شمشیر خود حضرت رسول خدا، منتها بدایع امامت منحصر به اینا نیست، مطالب دیگری هم هست که عرض خواهیم کرد. اینها جز چیزهای اشیاء نفیسی است که در نزد ائمه اطهار علیه السلام است. امروز اینا کجاست؟ در نزد مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان. آقا اگه 5 تا شمشیرم بعد از اون ممکنه مثلا شمشیر امام حسین هم بهش اضافه شد، درست شد؟ نزد حضرت صاحب ارواح، نزد هیچ کسی از بدایع امامت هیچ چیزی قرار نمیگیرد. این یه نکته. نکته دومی که تو این بحث متوجه شدیم این هست که آقا اگر میخوایم تو خط حضرت صاحب باشیم، ارواح نافدان، میبایست موضع گیریمون خیلی صریح و روشن باشه، مثل این و اون و فلان اینا اینجوری نباشیم، چون بعدن خیلی چیزا به ریشمون میبنده. با مشخص باشه بنده تحت ولایت حضرت مولا و سرورم حضرت صاحبم، هر چی اون بگه، المعروف ما امرتم و المنکر ما نهیتم، اصلا من خوب و بد حالیم نیست، من نمیفهمم چی هستم، خوب اونی که شما بگید خوبه، بد اونی که شما میگید بده، غیر از اینم من هیچی باقی میفهمم بفهمم من نمی. یعنی اگه عمد دایر بشه بین فهم خودم و فهم حضرت اینجوری بشه، نه که ما هیچی نمیفهمیم، نگاه کلاممون اینجوری که طرف دیگه حساب کار خودش رو بکنه، ما در خط ولایت هستیم، از این ولایت خارج، ما اهل ولایت هستیم، اصلا اهلیت داریم برای این ولایت، به تسلیمی که از خودمون نشون میدیم نسبت به مولا و سرورمون. از خدا میخواییم به حق حضرت صدیقه طاهره که انوار مقدسه این کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت رو در تمام سرتاسر وجودمون روشن و منور بکنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.